بسم الله الرحمن الرحیم. تو بحث‌های گذشته یک تیکه نواقصی بود، فکر میکنیم من یه روز یا دو روز راجب اونا عرض کنیم، چون بعضی هم شاید خیلی روشن نباشه که مباحثه امروز شروع میشه یا فردا، تا قدر متیقن پس فرداست یا فرداست و باسه همین احتیاطاً این یکی دو روز مباحثه به عنوان تتمیم ما سبق، که بعضی جاها هم یه قدر اشتباه ما یا کردیم یا اشتباه نقل شده اونا رو میخواستم عرض کنم. چی؟ نه تعطیل که خوب همش حکم تعطیل داره. بحثای ما این بحث جدی اونجوری نیست. عنوان بحث که این بود که کسی قبض عقد فاسد محبوض عقد فاسد را اگر درست کرده باشه، این مالک نیست یا ضامنه. مرحوم شهیدی یه توضیح راجع به عبارت میدن و یک اشکالی میکنن که ما اشکال درست بیان نکرده بودیم، غیر از اون که این مقصود شنون معجله من نگاه کرده بودم، غیر از اون جور که شنون نوشته بود ما بیان کردیم اشکال کردیم، ولی ایشون چیز دیگه میخواد بده، حالا صحیح یا صحیح نیست اون یه بحث دیگه است. توضیح که راجع به این عبارت میدن ایشون میفرمان که مقبوض و عبد فاسد دو صورت داره، که یک صورتش مورد بحث اینجا هست. یه مرتبه عبدیست فاسد، بعد شخص اون عقل را کلعدم حساب میکنه، با قبض و ارباز معاتاتی میخواد عقد اجرا کنه. او در این سر اشکالی نیست، بنابراین که معاتات محیط ملک باشه نه مملک هم هست ضامن هم نیست اون رو این فرض، و آنکه قبض کرده مقبوض عقد فاسد را، ولی به وسیله قبل میخواد نقل انتقال بده. این کلام نوعه، این حکمی که در تذیر شده من این فرض نیست. فرض مسئله عبارت در این است که حق رو خواست
زامن نیست، یعنی زامنه به مثل و قیمت نیست، بلا به مسمات
معامله. نه، زامن تلف نیست در چیز. ایشون میتونن مورد بحث عبارت از این است که عقد جاری شده و شخص وفاءً للعقد تسلیم میکنه، قبض اقراض واقع میشه به عنوان وفا به عقد فاسد. این مورد کلامه که این وفا چیزی که به عنوان وفا وارد شده مملک نیست و زمان هم هست. روشن مراد همینه، اگه توضیح هم نمیدن تقریبا اشخاص فهمیده میشد. این شبیه به این است که اگر بگن کسی چیزی را مالی را قصد کنه و بعد بفروشه به دیگری زامنه، با چه فهمیده میشه؟ مراد این است که مالی قصد کرده و هنوز نخریده از اون مالک اصلی به فروشه به دیگری. این قیود از خود این عبارت استفاده میشه، خیلی توضیح هم نمیدادن روشن به مراد چیه و این متفاهم هم همینه که وفاهم قاصد اگر غش کرد فروش نمی در حالی که قاصده اما بعد خرید و فروش اینا رو شامل نیست. این توضیحی داره. ولی مطلبی که ایشون اشکال به کلام شیخ کردن که ما درست اشکال را بیان نکردیم اون این است که شیخ می فرماید شخصی که عقد فاسد را بحث کرد مالک نیست. توضیحی شیخ راجع به اینکه چرا مالک نیست نداره که ظاهر شده که مطلب واضح احتیاج به توضیح نداره. مرحوم قاصد علی قزوینی که از اعاظم شاگردان شیخه اون هم راجع به این که مالک نمیشه میگه این قضا یا قیاسات ها معها که احتیاج به توضیح نداره واضحه. ظاهر کلام شیخ این است که مطلب احتیاج بیان نداره واضحه، اشکالی نداره که مالک نیست. مرحوم آقای شهیدی اشکال میکنه به کلام شیخ، ایشون میخواد اختیار کنه که نه واضح که نیست. میتوانیم بگیم بنای اولا عبارت از این است که نه ملکیت هم میاره، طرف مالک هم میشه، از اینا این رو بیان میکنیم. ما اول که میخواستیم بیان کنیم اینجوری خیال میکردیم که ایشون میخواد بگه که فرج فساد چون مفروض کلام نشر فاسده، فرج فساد با همین میشه که به مجرد عقد ملکیت نیاد اما بعد القرض عقد بیاد، این منافات با فرج فساد نداره. پس ما عقد را میگیم مفروض عقد فاسده، معذالک بعدن هم ملکیت هم حاصل میشه به وسیله همین عقد. فاسده به اعتبار اینکه مجرد عقد ملکیت نیامده. خب نیامدن به مجرد چیز منافات نداره که بعد از اینکه انسان قبض اقباض میکنه چیز بیاد، ملکیت بیاد، هم منافات با فساد هم نداره. که ما اینجوری یاد میکردیم چون اینو بخواد بگه که عرض میکردیم مراد از فساد این نیست که همون اول اگر آمد به نیامد به این فاسده به الله عقد شرط و سلم که با بعد الغرض ملکیت ناد بگیم قد بگیم اونا مقد فاسده اون که نمیگن نقل انتقالی اگر نشو اون واقع میشه فاسد، ولی نقل انتقال شد ولی بعد الغرض نقل انتقال شد این دیگه فاسد گفته نمیشه. اینجور ما اشکال میکردیم ولی ایشون اینو نمیخواد بگه که ما فسادی رو که فرض میکنیم به اعتبار این است که چون حین العقد ملکیت نیامده، اینو نمیگه، ایشون نداره. ایشون میفرماد فسادی که ما میگیم معناش این است که عقد سبب نقل انتقال نشده، ولی مانعی نداره که ما بگیم موقعی که قبض اقباض شخص میکنه وفا للعقد، عقد هیچ کاره است، ولی قبض اقباض وفا للعقد این خودش سبب میشه برای نقل انتقال. شخص دست کشیده از ملک خودش و الان راضی است، طرفین راضی هم به نقل انتقال، این شیء فاسده برای اینکه عقد نقش برای خاطر عقد نیست و در این حال نقل انتقال میشه برای همین است که خب رفعیت کرده و چطور از اینا نقل انتقال میشه میرد و این مثل صرف و سلم نیست. صرف و سلم خود عقد تأثیر داره منتها اثرش بعد از این ظاهر میشه. یا به امینه شیخ اینو من عرض میکنم که ایام خیار ملکیت نمیاد، بعد از زوال خیار عقد ملکیت میاره، اونا فاسد نیست چون بالاخره عقد ملکیت آورده منتها دیرتر از زمان خودش، ولی ایشون عرض مسئله این است که ما میگیم نه خیر عقد نیاورده، ولی در این حال قبض و اقبازی که وفاءً للعقد وارد شده، نه به عنوان معاطات، وفاءً للعقد خود این نقش داشته باشه، ولی خود عقد هیچ کار است. ایشون این رو ادعا میکنه و این رو مدعیش که بنای عقلا به این مطلب قائمه که اگر این رفعیت کرده از چیز خودش و رضایت هست برای نقل و انتقال، ولو به عنوان وفاء اون عقد سابق باشه، کافیش برای نقل و انتقال از این ملکیت. پس ایشون میفرماید ما عقد را فاسد میدانیم و ملکیت هم قائل هستیم. این را ایشون دارن. خب این فرمایش ایشون یک اشکال اینه که چون فرض اینه که ایشون به وسیله جنبه معاطاتی نداره که به وسیله این عقد بخواد نقل و انتقال بکنه. این اگر کسی تسلیم میکنه به طرف، طرفین نقل و انتقال میکنن، ولی برای خاطری که میگه ما عقدی شدیم و مطابق عقد باید ما نقل انتقال رو تسلیم بکنیم، خیلی موقع شخصا پشیمان شده، میره صلاحش نیست برای اینکه این نقل انتقال بکنه، ولی مزالک میگه که خب چون عقد شده ما چیز میکنیم، نقل انتقال میکنیم، وفاء للعقد. آیا در اینجا ما احراز رضایت میتونیم بکنیم، بگیم چون این رفعیت کرده از چیز خودش، از ملک خودش طرفین رفعیت کردن، بنابراین نقل انتقال باید بشه؟ اینا رفعیت به تخیل این که ما عقدی انجام دادیم، خب ما باید عمل کنیم، وفا کنیم به عقد خودمون. اما اگر عقد باطل شده باشه، اگر بشن لازم نبودن برای اینکه حتی این رفعیت بکنن. و این چنین رفعیتی مملک اقلایی شه که تخیل صحت آمده قبض اقباض واقع میشه، به تخیل وقوع عقد سابق و پای برای عقد. این وجدانن اینجوری نیست. این اولا رضایت خیلی مواقع نیست. فرض کنید رضایت باشه، حتی بگیم حالا هرچی هست راضی شد، آن چه فاسد باشه چه صحیح باشه راضی است. اگر معاطاتی انشاء میکنه، او درش حرفی نیست، به وسیله همین قبض میخواد انشاء کنه، او حرفی نیست که این خلاف فرض کلامه. بحثی عبارت از این است که به تخیل اون چیز قبلی و این کار رو انجام میده و رضایت هم داره، ولو فاسد هم باشه رضایت مطلقه داره، چه فاسد باشه چه صحیح باشه، حالا که ما عقدی خوندیم راضیش برای این مطلب. خب انشایی که قبلا کرده، بعد که انشا نشده وسیله عمل، چون فرض مسئله است، انشا قبلی هم که باطله، فرض مسئله است، صرف رضایت هم در معاوضات کفایت نمی کنه. اگر ما صرف رضایت را کافی بدانیم، این یه حرفیست بدون انشا، که این رو مکرر عرض کردیم، خانه یک کسی رو یک کسی بیاد بفروشه به قیمتهای خیلی بالا، هیچ هم از هم اجازه نگرفته، هیچ اطلاع همو نداره، آیا به صرف این که راضی طرف نقل انتقال واقع میشه، یا در عقود ازدواج زن میخوان بگیرن برای کسی، یا زنی را شوهر میخوان بدن بدون که اینا خبری داشته باشن، یک کسی میبینه که خب بشنون راضی هم برای این فرض، بگیم عقلی واقع شد واقع میشه. در معاوضات انشاء میخوان و فرض اینه که انشاء اولی که واقع شده فاسد انشاءه، دوم که انشاء واقع نشده، صرف رضایت. پس این از دو جهت این بیانیشون اشکال داره. یکی عبارت از اینه که ما رضایت که باید نمیتونه در نقل و انتقال، دومی که اگر رضایت هم کافی باشه، خیلی موقع رضایت مبنی بر این است که ما عقد را عقدی شده و الا اون رو فساد عقد باشه رضایت نداره، نمیخواد انجام بده این رو. پس این اشکال وارد نیست به شیخ که ایشون میکنن. ما اشکالی که به شیخ عرض میکردیم، البته اشکال با یه توضیحی، اشکال بدری، او عبارت از این است که فرض مسئله فساد عرضه، فساد عقد معناش عبارت از اونی که مقصود طرفینه او واقع نشده باشه. مقصود طرفین بیه، طرفین بی و شرا رو، بی رو قصد کردن. حالا اگر بی واقع نشد چه معنی داره که بی واقع نشه ولی به غیر عنوان بیی واقع شده باشه؟ فرض مسئله فساده که بی نیست ولی بی واقع نشده باشه، صلح واقع شده باشه، هبه واقع شده باشه، مثلا عنوان دیگه واقع شده باشه. این دیگه اینجور نمیشه که نفس فرض دلالت بکنه که نخیر این مالک نشده. فرض فقط اخص از مدعا را اثبات میکنه. فرض اثبات میکنه که بیی در کار نیست، اما نبوده بی بله اخص از این است که ما بگیم ملکیتی هم در کار نیست. این ولی شیخ ممکنه مرادشون باشه، چون یه مقدمه دیگری که انشاء دیگری در کار نیست، چیزای دیگه هم واقع میشه، احتیاج به انشاء داره، و چون انشاء دیگر مفروضه که واقع نیست، یک انشاءه، اون انشاء هم که شارع امضا نکرده، بنابراین ملکیت هم در کار نیست. این مقدمات چون واضح بوده شیخ نخواسته توضیحی بده برای این مطلب. این به نظر ما هست که او این جهت شیخ میکرده. این یه تیکه. یه چیزی دیگه که ما عرض کردیم که این روایت علالید که عمده خیلی مبحث میچرخه روی علالید، ما راجع به سندش یه تعبیری در این نوشته دیدم چاپ شده، مطلبی اونجا بود، نمیدونم من صحب سبق لسان بود یا صحب بیان بود یا اونجا صحبا نوشتن که این روایت ثمرت ابن جندب، روایت علالیت که همه از ثمرت ابن جندب نقل میکنن، در صحیح بخاری و صحیح مسلم و کتاب های دیگه وارد شده. این دوتا یا ما خواستیم بگیم غیر از اونا در بقیه کتاب ها وارد شده چطوره، خلاصه این عبارت در این نوشته هست. حالا ما هم همینجور بیان کردیم یا نه نمیدونم، ولی صحیحش این است که غیر مسلم و بخاری صاحب صحاح است و عده کثیری از معارف قدمای عامه این رو روایت کرده، عده کثیر، یکی دو نفر نیست، اون چهار نفر دیگر و احمد و بقیه غیر از اون چهارتا که صحاحن، بقیه افراد زیادی هم نقل کردن، ولی بخاری و مسلم نقل نکردن. اونا هم احتمال قوی هست که نقل نکردنش نه یه اشکال در ثمرت ابن جندب داشتن، چون بخاری اینا از ثمرت روایت میکنن در جاهای دیگه. این روایت را چون شبه ارسال در روایت هست که آیا حسن بصری که راوی این روایت مرسلن از چیز نقل کرده، از ثمره نقل کرده یا مسند بوده، این یه خود مورد بحث ما بین خود محدثین عامه، اینا رو این جهت وارد نکرده. این خب علمای عامه اینا وارد کردن، ولی اون جز اخبث خبثا و آدم به هیچ قابل اعتماد نبوده و همینجور که ذکر کردن علمای ما. خب این یه تیکه استدراک از بعض تیکه هایی بود که میخواستیم اسم کنیم. راجع به مفاد علالیت دو جور عرض کردیم میشه معنا کرد. یه معنای رایج این است که علالیت مؤاخذت، این است که ذلیت مشغول این کاره، مشغول ما اون چیزی که عرض کرده مشغول اونه، در عهدشه، عهده‌دار اوه. این یه معناست. حالا یا از ید، ذوالید اراده شده از واو مجاز در حذف، یا نه اینا کنایه است. اعتق رقبتن خیلی موقع عبید اشخاص خیلی موقع این است که میگن رقبه، نه به معنای انشان، یعنی اعتق انشانم مملوکم، نه، رقبه به همون رقبه معنای خودش چیز شده، منتها ممکنه مراد از رقبه چون چیز از اعضای ریشه و امثال ایناست، او رو کنایه میشه، او رو گردن آزاد کن، یعنی انسان رو آزاد کن، کنایه است، نه اینکه خود گردن به معنای چیز باشه. و یه جور دیگه در عتق رقبتن میگن که بعضیا گفتن، یعنی یه تنابی که کنه به گردن طرف شده که بکشن این طرف اون طرف کس کنن، این تناب رو برد اون آزاد باشه، این کنایه میشه برای اینجوری. اون وقت علال ید ما اخذت حتی تو عدی، کنایه میشه از دست این کار را دست انجام داد، این کار را دست انجام داده، با اون که ذوالید انجام داده، او عقص کرده، اونده یه وسیله است. اون وقت میگه دست مراد باید دست مسئولیت داره، این کنایه است، این کنایه عرفیس، یعنی ذوالید. خلاصه حالا یا به نحو کنایه باشه یا به نحو مجاز در حس باشه و هر جور باشه، یه جورش عبارت از این است که مراد علال ید مؤاخذت یعنی شخص چیز مسئول و در عهده شخص اون عین مأخوذه، شیء مأخوذ. این یه جوره. یه جور هم عرض کردیم مرحوم آقای بروجردی می‌فرمود که مراد عهده‌داری نیست، ولو چیز هست و مراد خود شخص باشد، زبان مراد خود دسته. میخواد بگه که شیء روی دست قرار داره، مثل بینون الاسد، اون چیزی که برداشتید از لمعدوم نشده، روی دست قرار داره، صاحب چیز در وقت هست میره از روی دست میگیره این چیز را. این هم مرحوم های بروجردی میفرمون. حالا هر کدومی که از این دو معنا رو بگیم، از ید همون معنای خود ید معنا کنیم یا مراد ذوالید معنا کنیم به معنای که رو دست قرار گرفته یا اینکه زنده شخص مشغول به اینه، هر جور معنا کنی، یه اشکال مشترک وارده. او این است که حتی تعدی که در ذیل وارد شده، ظاهر تعدیه، تعدیه نفس المأخوذه، چون تعدی چه ضمیر داشته باشه چه ضمیر نداشته باشه، تعدیه باشه چه تعدی باشه، مفعولش همون ضمیر مقدره که برگشت میکنه به اون. و تعدیه اگر به شیء اضافه شد، خب ظاهرش این است که خود ادا کرده باشه، مثل یا قیمت ادا کردن اگر بگیم از مراتب اداست، چیز حقیقی معناش که نیست، معنای مجازی صحت سلب داره. اون مراتب یعنی مراتب را ما چیز حقیقت و مجاز اینا رو بگیریم، بعد یکی از این مراتبشه ازش. این درسته، چون این هست ذیل صورت وجود این را میخواد بگه. صدر را اگر توسعه دادیم گفتیم مفهوم صدر مانعه نداره صورت طلب را هم بگیره، چون عهده‌داری مانعه نداره، در عند طلب شخص هم شخص عهده‌دار باشه، در ذمه‌اش باشه، اون مانعه نداره. و بالای دست قرار گردن اعتباری که در فرض آقای بروجردی بود، بعد طلب هم بالای دست اعتباری هست، این مانعی نیست یه همچی چیزی مودن بعد بگیره. ولی خب چون ظاهر تعدیه عبارت از این است که عین اون چیز بشه، اون وقت صدر و ذیل با هم نه تنافی پیدا میکنه، اطلاق صدر اختزا میکنه، برای اینکه حتی بعد از طلب هم این عهده‌داری مسئولیت رو دست قرار گرفتن باشه، ذیل در حال وجودش این مطلب رو میگه. اون وقت این که شیخ استدلال میکنه یه بحثیست که
اینجا در واقع چون اصلا اطلاق سر انعقادش مترتب بر علیه وجود،
حالا بمونه من عجله نکنم، این یه بحثیست که مرحوم آقای داماد داشتن، آقای حکیم دیدم در جایی، احتمال میدم شیخ هم رو همین مبنا که اگر یه شیعی بین صدر و ذیل با هم از نظر ظهور تنافی پیدا کرد، آیا اجمال پیدا میکنه یا ما عقص به ظهور صدر باید بکنیم، ذیل بگیم که جریان علا همون ظهور یه بیانی شده ازش. آقا من چیزی که عرض نکردم که بذارم اون مطلب رو عرض کنم و وقت ببینید چی گفتم و وقت شما اشکال کنید. این نظر آقای داماد بود مثلا این چیز این غسلتهو فی المرکنه فمرتین و این غسلتهو فی ما انجار فمرتن واحده، ایشون میفرمود مفهوم صدر رو عقص میکنیم و ظرفیت از مفهوم ذیل میکنیم. مفهوم صد میگه اگر آب غلیل امثال اینا نشد، آب نشد چندان تعدد نمیخواد. ذیل میگه اگر جاری نشد تعدد میخواد. پس نسبت به کر امثال اینا صدر و ذیل ما هم تنافی دارن، ولی ما ظهور صد را ما باید بگیریم، مفهوم صد را رفیت از ظهور ذیل بکنیم. این را مرحوم آقای داماد واید مرحوم آقای حکیم هم در یه جایی از کتابهاش دیدم، حالا کجاست یادم نیست، اونم همین قاعده میگه اگر بعد یه چیز شد بعدا دنباله همون آدم بخواد بیاره ازش، این را ایشون قاعده. یه جای دیگه اشکال کرده میگه نمیشه قاعد شد، الان یادم نبود هر دو جا رو ببینم که میشه تبا وفق داد با هم یا نه، الان جاش الان یادم نیست. ایشون هم میدونم احتمال میدم که شیخ انصاری همین مسلک رو اختیار کرده و رموده علال ید ما اخذت، از این جمله اطلاق شامل میشه روی دست قرار گرفته شی، خب در عالم اعتبار روی دست قرار گرفته، یادید یا زلید افتدار این هست و قهرم مراد از تعدیه هم تعدیه بسن به مرتبه اینکه چی قرار گرفته، در چه حالت قرار گرفته، اون وقت تعدیم زی مراتب میشه. شیخ اینا این رو اختیار کرده باشه، ولی ما عقیدم این است که این که ما بخواییم عقص به صدر بکنیم و رفیت در ذیل بکنیم، اگر استقرار پیدا کرده باشه، یه جمله کامل شده باشه، تمام شده باشه، بعد دنبالش یه مطالب دیگری بخواد انسان بیان کنه، اون موقع اون ظهور قبل منشأ تصرف در ظهور ذیل میشه ذاتن. فرض کنید شما میگید که عاشق عبدالرحیم مثلا تهرانی فلان مطلب رو گفت، اون وقت یه چیزی نقل میکنید، بعدم میگید که کسی هم به شیخ عرض کرد که فلان مطلب چجور، اینجا آدم میفهمه همین هم شیخی که قبلا اسمشو بردیم مراد عاشق عبدالرحیمه، نه شیخی که علاوه بر اطلاق اگر مجرد از این بود به شیخ مرزای انصاری مثلا منتقل میشد یا به شیخ طوسی منتقل میشد، این نیست. در ذیل همین باشه میگیم مراد همونه ازش. این یه تفاهمیست که انسان میفهمی که ذیل اگر کلام اول نسم حالا نداشته باشه، ظهور داشته باشه، در یه مطلبی کامل شده باشه، بعد شروع کنه یه مطلبی یه ذکر کردن، اون عقص به ظهور قبلی میشه و در بعد عرف میفهمه که اون مطابق همون ظهور معنا اراده شده ظهور قبلی. اما اگه این جمله تمام نشده باشه مثل علالید ما اخذت حتی تعدی، این باید کامل بشه، تمام بشه تا ظهور منعبد بشه. وقتی کامل شد اجمال پیدا میکنه. ما چه جور تصرف کنیم؟ در صدر تصرف کنیم؟ در جل تصرف کنیم؟ نه. این غسلت و فی ما این جارم فی المرکنه فمرتین، این غسلت و فی ما این جارم فمرتین، همینه میتونیم اینو جلو بندازیم، همونه میشه جلو بندازیم، هر دو میشه. شما میگید آقا از این تقلید بکنی جایز، از این نه. گاهی ممکنه بگید آقا از این نه. تقلید نمیشه کرد، از این میشه تقلید کرد. هر دو جور این جور نیست که تفاهم فرق داشته باشه از نظر مفهوم، چون استقرار ظهور پیدا نکرده لذا چیز نیست. بنابراین فرمایش شیخ تمامیتش مفتنا بر این است که ما ظهور صدر را قبول کنیم مقدم بر ظهور ذیل، و چون در اینجا کلام تمام نشده ما این را با کلیت قبول نداریم و رضا اجمال پیدا میکنه. این عرض میشه
قرینه نمیشه که
فرمایش
شیخ
وجود
داشته باشه. نفهمیدم. چون این اگر همینجوری که حضرت عالی معنی کرده یه معنی خیلی معلوم میشه که بر روی دست چیزی که یعنی اگه یه چیزی هم کسی گرفتی باید بهش پس بدی.
میدونم. خود این را عرض میکنم. شما میگید.
نه میگم این خود این واضح بودن معنا قرینه بشه که از این دو معنای
نه کجاشو چیز میشه واضح اشکال نداره، ما که انکار نمی کنی. ولی آیا اطلاق داره یا نه؟ ممکن اطلاق داشته باشه، ممکن اطلاق نداشته باشه. ما فرضاً معنا کردیم، حتی اون اولا معلوم نیست مراد اون که آقای بروجردی شون هر کدوم معنا کردیم آیا اطلاق داره؟ ما میگیم موقعی که موجوده روی دست قرار گرفته خود رو باید تحمیل داد، اما اگر طلب شد چه حکمی داره ناظر نیست، اطلاقی نداره، چون باید کلش در چیز بگیریم.